بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الباب الأول الكتاب العزيز تمهيد إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة وما كان هذا القرآن يفتر من دون الله. خب قبل از اینکه بحث جدیدمون رو شروع بکنیم دیروز یکی از آقایون یه اشکال از خونم محکمی داشت و فرصت نشد روش بحث کنیم. الانم من نگاه میکنم ظاهرن حضور ندارن ایشون. اشکال دیروز رو کسی میتونه دوباره بیانش کنه که آقایون بیان تو فضای بحث؟ دیروز اون بزرگواری که ما آخر نشسته بود یه اشکالی مطرح کرد. خب توی همین بحث اعتباری و انتزاعی، ما اعتباری انتزاعی رو طبق بیان اول مرحوم مظفر اینجوری معنا کردیم. خوب دقت کنید عرائزم رو، حالا این بزرگوار اگر اومد دیگه نوارش رو گوش بده. اعتباری و انتزاعی رو تو بیان اول ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم اونی که جعل اولا و به ذات به اون نسبت داده میشه بهش میگیم چی؟ میگیم اعتباری. سلام. اونی که همون جعل، نه یه جعل دوم، دو تا جعل ما نداریم، یه جعل داریم. اونی که همون جعل اول ثانیا و بالعرض به اون نسبت داده میشه بهش میگیم چی؟ میگیم انتزاعی. بعد مرحوم مظفر گفت اگر این معنای اعتباری و انتزاعی حق این است که حجیت یک امر اعتباری است. بعدم توضیح داد که آقا این ایجاد و جعلی که گفته شده دو جوره، یه وقت ایجاد تکوینیه به معنای خلق، یه وقت هست ایجاد اعتباری است. ایجاد اعتباری هم به این معناست که با یه چیزی رو نازل منزله یه چیز دیگه قرار بدیم، حالا یا تو ترتیب آثار یا به جهت وجود یک خصوصیت، به جهت وجود یک خصوصیت. بعدم توضیح داد، اون مثال شیر رو زد، مثال حجیت رو زد، مثال احکام تکلیفیه رو زد. نهایتاً ایشون فرمود وقتی میشه یک عرض کنم امری مثل حجیت اعتباری باشه، دلیل نداره ما بریم سراغ انتزاعی. میتونه مورد اعتبار شارع باشه، سراغ انتزاعی نباید رفت، مگر اینکه ما انتزاعی رو به یه معنای دومی بگیریم، یعنی بگیم انتزاعی هر چیزی است که به دلالت التزامی از دلیل فهمیده بشه. اینو مثلا بگیم انتزاعی که اگر این باشه، ایشون فرمود ما باکیمون نیست شما حالا بگید با این معنا عرض کنم حجیت یک امر انتزاعی است. این تمام عرض کنم حرفی که مرحوم مظفر دیروز زد. ظاهرا شما هم دیروز اشکال داشتید، درسته؟ اشکال دوستتون رو بیانش کنید اشکال رو. حالا من کاری که الان کردم این بود که یه بازگشتی داشتم فرمایشات مرحوم مظفر رو دوباره توضیح دادم. حالا اشکالتون چیه که دوستانم متوجه بشن؟ من حواسم هست به اشکالا، تو ذهنم هست. ان شاء الله
خوب بتونم میگم چون فرصت نکردم.
طبق بیان اول نه دیگه، طبق بیان اول چون تصریح داشت که دو تا جعل نداریم، یک جعل داریم که اون اولا و به ذات به یه چیز نسبت داده میشه، ثانیا و بالعرض به یه چیز دیگه نسبت داده میشه. اونی که اولا و به ذات بهش نسبت داده میشه میشه امر اعتباری. این حرفی بود که ایشون زد. حالا بذارید من اشکال رو خودم بیان کنم. به ذهنم رسید که اون بزرگواری که دیروز اشکال میکرد میگم آقا اگر عرض کنم خدمت شما، شما یه معنای دومی برای اعتباری و انتزاعی کردید، این معنای دوم با معنای اول ظاهرا تفاوتی نمیکنه، چون تو معنای دوم مرحوم مظفر میپذیرد که انتزاعیه، یعنی انتزاعی بودن رو پذیرفت. که اگر ما به دلالت التزامی بخوایم این رو بپذیریم میشه انتزاعی. خب عیناً توی اولی هم شما میتونید همین حرفو بزنید، تو اولی بالاخره انتزاعی رو شما چجوری معنا میکنید؟ تو معنای اولی که ایشون برای اعتباری و انتزاعی کرد، اگر ما اون معنای دوم رو پذیرفتیم، تو معنای اول هم طبیعتاً میتونیم بگیم این انتزاعیه، هیچ مشکلی نداره، چون بالاخره ما یه دلیلی داریم و این از اون انتزاع شده. یعنی جعل رو که ثانیاً و بالعرض ما نسبت دادیم به دومی، این معناش همین است که از اون ما گرفتیمش. خب این میشه انتزاع دیگه، انتزاع مگر غیر از اینه؟ به ذهنم میرسه اشکالی که دوستان کردن این بود که اگر ما انتزاعی به معنای دوم رو پذیرفتیم، طبیعتاً باید انتزاعی به معنای اول رو هم بپذیریم. اصلا انتزاعی به معنای اول شما چی معنا میکنید؟ هر چی معنا میکنید، طبیعتاً اگه دومی رو پذیرفتید، اون اولی رو هم باید بپذیرید. حالا من به ذهنم میرسه دوستان یه جوابی به ذهنم دیشب رسید که این بیانی که الان میخوام عرض بکنم دیروز تو ذهنم نبود، لذا این بیان جدیدی است. دیروز من این بیان رو عرض نکردم. شاید این بیان مشکل اون دوستتون رو حل بکنه و کسانی که این اشکال رو دارن. ببینید، من یه تفاوتی بین معنای اول و معنای دوم بگذارم، این به نظرم مرزبندی خوبی است. و اون تفاوت اینه، ما در معنای اول دوستان در تفاوت بین اعتبار و انتزاع، امر اعتباری و انتزاعی، این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که امر اعتباری نیاز به معتبر دارد. یعنی چی؟ یعنی نیاز به این داره که جائل با توجه و با عنایت اون رو جعلش بکنه. دقت میکنین؟ اما تو معنای انتزاعی اول، تو معنای انتزاعی یا نه اعتباری، نه توجه نیازه، نه توجه نیازه، نه عنایت نیازه، انتزاع میشه. مثال براتون، یه مثال عرفی اگر بخوام براتون بزنم، فقط برای تقریب به ذهن اینو عرض میکنم، و شما فرض بکنید این کشتی رو، این ماشین رو دارید هل میدید. اون کاری که شما دارید میکنید برای حرکت دادن این ماشین چیه؟ برای حرکت دادن، حرکت دادن ماشینه. دستتون گذاشتید رو ماشین، ماشین رو دارید هل میدید، حرکتش میدید. کاری که شما میکنید و توجه بهش دارید حرکت چیه؟ اصل ماشینه. حالا اگر توی ماشین یه آدمی هم نشسته باشه، خود به خود اون آدم هم چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، چه شما توجه داشته باشید چه نداشته باشید. اون خودش حرکت میکنه، حرکتش هم منتسب به شماست، اما او توجه و عنایت به اون فردی که تو ماشینه نداره. چه بسا اون تو ماشین گرفته خوابیده، اصلا من نمیدونم اون هست یا نیست. اگر شما جعلتون و انشاءتون رفت روی یک چیزی اولا و به ذات، این میشه اعتبار شما و شما میشه معتبر. حالا بدون توجه معتبر، بدون عنایت معتبر، اگر یه چیزی از این انتزاع شد، یعنی شارع بابا شما وقتی اینو خریدی مجاز برات تصرف، عنایت و توجهی هم به کلمه ملکیت و معنای ملکیت نداشته، نمیخواسته اونو جعلش بکنه، اما بالاخره وقتی میگه جواز تصرف، این ملکیت ازش برداشت میشه. این دیگه دلالت التزامی نیست، چون میدونید دلالت التزامی اگر بیان باشه، بالاخص بیان بالملخص، از خود لفظ فهمیده میشه مراد متکلمه، مقصود متکلمه، مورد عنایت متکلمه. دارم فرق میگذارم با اون دومی ها. تو دومی گفتیم چی؟ گفتیم اگر دلالت التزامی باشه میشه چی؟ انتزاعی. همون انتزاعی به معنای دوم میتونه اعتباری باشه به معنای اول. چرا؟ چون عنایت روشه. دلالت التزامی بیان خصوصا بالمعنی الاخر، عنایت متکلم بهش هست. وقتی میگه قلم بیار، عنایت داره به عرض کنم دوات. لذا چون عنایت بهش هست، این جعل اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض نیست، تو دومی به معنای اول. البته به معنای اول این میشه اولا و به ذات، چون عنایت بهشه. تو اولی ما انتزاعی رو چجوری معنا میکنیم؟ انتزاعی اونیست که عنایت جعلی روش نیست، برداشت میشه.
این برداشت ممکنه اصلا مورد تبد همیشه هم ببینید نگاهتون نگاه به شارع نباشه، ما اعتبار انتظار رو میخوایم معنا بکنیم. اگر یک مولای عرفی اومد بابا این کار برای تو جائزه، اصلا هم توجه نداشت به اینکه این کار جائزه، این تصرف جائزه، معناش ملکیته، اون ملکیت برداشت میشه چه ما بخوام چه نخوام، چه معتبر اون جواز تصرف بخواهد چه معتبر جواز تصرف نخواهد، این ملکیت برداشت میشه، میشه انتزاعی. به عبارات مرحوم مظفر که دقت بکنید ایشون این نکته رو لابلای عباراتش گنجونده که اعتباری و انتزاعی در معنای اول، تو اعتباریش جعل معتبر رو میخواد، توجه معتبر رو میخواد، عنایت معتبر رو میخواد، اما انتزاعی اینجوری نیست. به خلاف دومی، دوستان بزرگوار، دومی وقتی من میگم قلم بیار دواتم ازش فهمیده میشه به دلالت التزامی بیان، هر جفتش مورد توجه منه، اما در عین حال چون التزامی شده انتزاعی. این تفاوت بین این دوتاست. حالا سوال، با توجه به این تفاوت مرحوم مظفر نظرش چیه؟ نظرش این است که تو معنای اول وجهی ندارد، ایشون دلیلم نمیاره ها، میگه همینقدر که میتونه اعتباری باشه وجهی نداره بریم سراغ انتزاعی. وجهی ندارد ما بخواد بریم سراغ انتزاعی و بگیم حجیت و احکام وضعیه چیه، اعتباری نیست. میتونه اعتباری باشه، میتونه مورد توجه شارع قرار گرفته باشه، همینقدر که مورد توجه شارع قرار گرفته باشه میشه اعتبار. ضرورتی نداره ما بگیم آقا این جواز تصرف اعتبار شده، این بدون عنایت و توجه و جعل شارع ازش برداشت شده. اگر شما میخواید بگید فقط دلالت التزامی که باشه اسمشو میذارید انتزاعی، ولو مورد توجه شارع باشه خب اسمشو میذارید انتزاعی. این تمام حرفی که مرحوم مظفر دیروز زد که دیگه آخر بحث نتونستیم عرض کنم جمع و جورش کنیم، وقتمون گذشت. حالا اگر کسی سوالی در این رابطه داره بگه. اون بزرگوارم هنوز من نمیبینم تو جمعیت که خیلی دیروز عرض کنم بحثاش، بهش بگید نوارشو گوش کنه، اگر قانع شد که شد، نشدم بعدن بیاد دوباره بحث کنه. سوال بفرمایید.
شما
طبق مبنای دوم و معنای دوم، اونی که به دلالت التزامی برداشت میشه میشه انتزاعی، اما همینی که انتزاعی است به معنای دوم میتونه اعتباری باشه به معنای اول. بستگی داره این التزامی رو چی معنا کنیم. اگر دلالت التزامی بیانه به معنای الاخص باشه همیشه اعتباری هم هست به معنای اول، ولذا آخرش گفت لأن هذا المعنى من الانتزاعی لا يقابل الاعتباری بالمعنى الذي شرحناه. آخر صفحه همون 5-6 خط آخر رو بیایید عقب، اون پاراگراف و هذا المعنى الانتزاعی سیون آخرش گفت لأن هذا المعنى من الانتزاعی لا يقابل الاعتباری بالمعنى الذي شرحناه. مقابله نداره، یعنی میتونه انتزاعی به معنی دوم باشه، اعتباری به معنی اول باشه، بلکه بگیم همیشه هست. اگر گفتیم مراد از التزامی التزام دلالت التزامی بیان به معنی الاخر دیگه. اما تنزیلا همان است دیگه.
یک رنگی از اون اثر و خصوصیت یک شیء هم در این در نظر گرفته. مثلا تابلوی راهنمایندگی مثلا فرض کنید، اون بیاد اینو فرض کنید که اینو اعتبار بکنه، ولی نه
تو همه اون موارد ایشون میفهمد همینه، یعنی یک چیزی رو نازل منزله یک چیز قرار داده، حالا یا تو ترتیب آثار یا به جهت وجود خصوصیت. حالا مورد به مورد باید بررسی کنیم که حالا مثلا معتبرات شارع مثلا شرطیت، جزئیت، ملکیت، زوجیت، اینا همه امور عرض کنم اگر گفتیم احکام وضعی اعتبارین، همه اینا میشن اعتباری دیگه به نظر مرحوم مظفر. همه اینا رو باید ببینیم یکی یکی این چجوری خاصیت توشون هست، چه شرطیت، چه جزئیت، چه حجیت. تو حجیتش توضیح داد، تو احکام تکلیفیشون توضیح داد، تو امور تکوینی مثل زیدان اسدان عذر میخوام، تو امور اعتباری عرض کنم مربوط به غیر شاره تو زیدان اسدانشون توضیح داد، تو مواردم ایشون از عبارتش پیداست همه موارد این توش پیاده میشه. حالا این مورد به مورد باید بررسی بشه که حالا اون مورد رو چی رو نازل منزله چی قرار داده. مرحوم مظفر میگه آقا شما به دلالت التزامی کار نگیرید. اگر واقعا اون معنای دومی که برداشت میشه احکام وضعی، خب فرض بکنه شارع مقدس این جواز رو گفته و شما به دلالت التزامی بیان بالمعنى الاخر جواز تصرف رو گفت، ملکیت رو برداشت کردید و گفتید این ملکیت مورد عنایت شارعه ها ولو نگفته باشه، اگر دلالت بیان بالمعنى الاخر و برداشت میشه این جعل شرعیه. وقتی جعل شرعی شد میشه اعتباری، یه انتظایی نیست. بله دیگه، ایشون میفرماد تو همه ادله این ملکیت و زوجیت و شرطه. این حرف این ممکنه که کسی تو بعضی موارد مناقشه کنه، مثل مرحوم آقای خویی معتقد است احکام وضعیه عرض کنم انتظائی است، مثل ایشون نمیگه اعتباری است، اون یه بحث دیگه است. دیروز بحثمون سر این تفاوت دو معنایی بود که برای اعتباری انتظائی کردیم، اونو امروز سعی کردیم توضیحش بدیم. اما اینکه یه کسی بگه خب حالا سوال، آیا میتونیم بگیم آقا همین که میتواند این امور اعتباری باشه دیگه وجهی نداره بریم سراغ انتظایی بودن؟ این ممکنه کسی توش مناقشه بکنه، کما که مناقشه هم کردن.
نه، از زمینی که ما باید ببینیم که کدوم یک از اینا به قولی
مدلول مطابقیه، باید ببینیم کدوم جعل اومده توش. کار به لفظ هم فقط نداریم، ممکنه لفظ کمکمون بکنه اما کار به لفظ نداریم، باید ببینیم کدوم جعل اومده توش. اگر جعل اومده رو جواز تصرف، عنایتی به ملکیت نبوده. عنایت
اماره الان چی میگن؟ میگن در پشتری از چاره نرسیده، از اومنی نرسیده نسبت به اوصیل اولا، پس جایز هست.
خب این پس جایز هست یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس همین که بنا اولا رو دیده و رد نکرده، یعنی توجه داشته به این حجیت، یعنی حجیت رو جعل کرده ولو با لفظ نیاورده باشه، میشه اعتباری. اما اگر جواز عمل به خبر واحد رو بله، این میشه تکلیف، بله این میشه حکم تکلیف. اما حالا شما اگر از این جواز به نتیجه حجیت رسیدیم که میرسیم، باید ببینیم این حجیت مورد جعل و تنزیل شارع قرار گرفته یا نه. اگر تنزیل شارع رو اینم اومده، توجه عنایت به اینم بوده، اینم میشه مجهول، اینم میشه اعتباری. بله ایشون میفرماد هست، میگه وقتی میتونه تنزیلی باشه، میتونه اعتباری باشه، چه وجهی داره بریم سراغ انتظایی؟ ببین مگه تنزیل چیه؟ یعنی شارع مقدس میخواد بگه آقا همینجور که قطع حجتی حجیت ذاتی داره، این اماره هم مثل همونه. مورد توجه بوده، بارکلا. بله دیگه دلیل میخواد ایشون، فقط دلیلی که اقامه کرده دیروز گفتم کجا رو ماجیک فوتبالی بکشید، تنها دلیلی که ایشون ارائه کرده همینه. میگه و متا صح و امکن ان تكون الحجيه هي المعتبر اولا و بالذات فمن الذي يدعو الى فرض مجوره ثانيا و بالعكس. و این ممکنه کسی درش مناقشه بکنه، ما هم حرفی نداریم، ما اینو الان کار نداریم. این درست، این ممکنه یک کسی درش مناقشه بکنه بگه آقا بالاخره برای اعتباری بودنش هم ما دلیل میخوام، درسته امکان داره و ممکنه، اما این دلیلم میخواد. این حرف حرف خوبیه، قابل بحثه و بعضی هم نپذیرفتن، کار به اون جهت من ندارم. اون جهتی که من دنبالش بودم امروز پاسخ به سوال دیروز بود که فرق بین اون اعتباری و انتظای اول و دوم گذاشته بشه. بذارید رد شیم آقا، بعد از کلاس خدمتتون هستم. عرض کنم محضرتون، ما به حمدالله دوستان مقدمات 15 گانه بحث امارات، حجج و امارات رو تمام کرد. از این به بعد ایشون میخواد بره سراغ خود حجج و امارات و یکی یک اونها رو بحث بکنه. مجموع بحث مرحوم مظفر دوستان در حدود 180-190 صفحه با این کتاب های ما در 9 باب تا قبل از بحث اصول عملیه عرض کنم مباحثش رو مطرح کرده. باب اول نسبتاً کوتاهه، یعنی به طور متوسط باید هر بابی 20 صفحه طول بکشه، اما این باب اول مجموعاً عرض کنم خدمت شما یه 6-7 صفحه بیشتر نیست و این 6-7 صفحه در مورد قرآن کریم و کتاب عزیزه. اون چه ایشون به عنوان مقدمه در بحث کتاب بحث میکنه، خوب عرایزم رو دقت کنید، این است که اولا قرآن کریم معجزه خالده پیغمبر اکرمه. قرآنی که بر پیغمبر اکرم نازل شده همونیست که الان بین دو جلد در اختیار من و شماست. بخواد بفرماید این کتاب درش هیچ تحریفی اتفاق نیفتاده، یعنی کم و زیاد نشده، همونی که الان بین دفتین در نزد من و شما حاضره این همون چیزیست که عرض کنم بر قلب مطهر پیغمبر اکرم نازل شده، ولذا حجت قاطع بین ما و بین خدای متعال همین قرآن کریمه و هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. یه تفاوت اساسی دوستان قرآن با عرض کنم خدمت شما ادله دیگر ما از سنت گرفته، اجماع گرفته و عقل دارد، و اون این که سنت و اجماع و عقل همش منتهی به قرآن میشه، یعنی برمیگرده به قرآن و از منبع قرآن استقصاب عرض کنم میکنه و سیراب میشه. فقط این توجه رو داشته باشید، ما که میگیم قرآن منبع اولیه ماست و اون ادله دیگرمون برمیگرده به قرآن، نمیخوایم بگیم قرآن هم سندن هم دلالتن قطعی است. نه، قرآن از حیث سند به اعتقاد ایشون و به اعتقاد مجموع شیعه و اجماع شیعه در اینه که عرض کنم سندن هیچ خدشه‌ای درش وارد نیست، الا نادری بعضیا از بعضی از عباراتشون در میاد که یک خواستن، یعنی از عباراتشون در میاد، اونم با تصریح من ندیدم، که تحریف های صورت گرفته، و الا عموم شیعه و قاطبه علمای شیعه معتقدن هیچ تحریفی در قرآن اتفاق نیفتاده. لذا از ناحیه سند و صدور ما نیاز به بررسی نداریم، چون برامون قطعیه. اینکه حالا این آیه سندش کیه، کی از پیغمبر اکرم شنیده، کی نقل کرده برای ما، اینا رو ما بررسی نمی کنیم. میدونید تو روایات سند رو بررسی میکنیم، اما تو آیات قرآن بررسی نمیشه. جهتش هم همین اعتقاد کلیش که ما معتقدیم در قرآن کم و زیادی اتفاق نیفتاده و تحریفی اتفاق نیفتاده. اما از ناحیه دلالت، اینکه آیه دلالتش چیه و معناش چیه، ایشون میفرماد همه قرآن قطعی و دلاله نیستن، چون در قرآن ما متشابهات داریم، محکمات داریم. محکمات هم خودش دو جورن، بعضیاش نصن بعضیاش ظاهرن. خب نصوصش که خب مشکلی نداره، اما ظواهر از محکمات هم بحثایی داره. بعضی ها معتقدن که ظواهر آیات کریمه قرآن برای ما حجتن، اما بعضی هم هستن که گفتن ظواهر آیات کریمه قرآن برای ما حجت نیستن، یعنی به ظواهر آیات کریمه قرآن عمل نمی کنن. عرض کنم گرچه اصل ظواهر رو حجت می دونن در بحث سنت، اما ظواهر کتاب رو حجت نمیدونن. حالا این دیگه بحثاش انشاءالله تو بحث ظواهر طبیعتاً باید بیاد. تو قرآن ما ناسخ و منسوخ داریم، عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، مجمل و مبین داریم. با توجه به اینها ما نمیتونیم بگیم آقا قرآن همش قطعی و دلالت است و هیچ تو دلالتش قابل بحث و بررسی نیست. با این توجه دوستان ایشون نتیجه میگیره که قرآن از حیث صدور قطعی است و هیچ محل بحث نیست، و از حیث دلالت یه جاهایی هست جدای از نصوص محکمات، یه جاهایی هست قابل بحثه که دلالت این آیه چیه، و این تفاسیری هم که نوشته شده بسیارش به خاطر همین است که ما دلالت آیات رو بتونیم بحث و بررسی کنیم. نهایتا دوستانشون میفرمان ما تو بحث کتاب الله سه جهت رو باید بحث کنیم. خوب عرضم رو دقت کنید. بحث اول این است که ظواهر قرآن چی میشن؟ آیا ظواهر قرآن مثل ظواهر سنت حجتن؟ یا نه ظواهر قرآن بحثش با ظواهر سنت متفاوته؟ ایشون میفرماد این بحثش اینجا نیست. ما بحث ظواهر رو به عنوان یکی از امارات خواستیم بحث بکنیم، ظواهر قرآن رو هم اونجا بحث خواهیم کرد. دقت میکنید؟ چون یکی از مباحث آینده ما، الان ما صفحه 56 هستیم، صفحه 149 با این کتابهای ما بحث ظواهر رو اونجا ایشون عرض کنم خدمت شما بحث میکنه. حجیت ظواهر کتاب یکی از مباحث مجموعه ظواهر، عرض کنم خدمت شما که ظواهر در واقع باب پنجمه، ما الان باب اول هستیم، تو باب پنجم حجیت ظواهر رو که بحث میکنیم، لابلاش یه قسمتی داره به نام حجیت ظواهر کتاب، ایشون احاله به اونجا میکنه، میگه ما اونجا انشاءالله بحثش رو خواهیم کرد، حدود 90 صفحه دیگه. یه بحث دیگری دوستان مطرحه که شما اینو قبلا خوندید و اون که آیا، خوب عرضم رو دقت کنید، میشه ما عام کتاب یا مطلق کتاب رو با یه روایتی تخصیص بزنیم یا تقیید کنیم؟ یعنی تو کتاب خدا مثلا اومده اکرم العلماء، دیگه نگفته الا الفساق، یه روایتی میاد میگه آقا این اکرم العلمایی که تو کتاب گفت مرادش فساق نیست، یعنی عام کتابی رو با روایت چیکار کنیم؟ با خبر واحد چیکار کنیم؟ تخصیصش بزنیم، جایزه یا جایز نیست؟ مطلق کتاب رو بیایم با بگید روایت تخصیصش بزنیم، با خبر واحد تخصیصش بزنیم، عذر میخوام تقییدش کنیم، این آیا جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفرماد این بحث شما در مطلق و مقید عام و خاص بحث کردیم، این مال پارسالتون بوده، اینم تمام. پس ما دو تا از سه تا بحثمون رو احاله دادیم به جاهای دیگه، بحث عام و خاص و مطلق و مقید که آیا عام و مطلق کتاب رو میشه با خبر واحد تخصیصش زد یا تقییدش کرد، اینو قبلا عرض کردیم. بحث ظواهر کتابم که آیا حجتاً بعداً بحث میکنیم، فقط میمونه دوستان در مورد بحث نسخ. آیا نسخ قرآن جائزه؟ آیا نسخ قرآن اتفاق افتاده؟ اصلا نسخ معناش چیه؟ امکان داره قرآن نسخ بشه؟ اینا دیگه بحثایی است که اینجا باید مطرح بکنیم. گرچه ایشون میفرماد این بحث خیلی بحث اصولی نیست که ما تو اصول بخوایم بحث نسخ و جواز امکان نسخ قرآن و معنای نسخ و اینا رو بگیم، اما ایشون میفرماد خوبم نیست که کتابمون خالی از این بحث باشه، یه بحث مختصری 5-6 صفحه‌ای در مورد نسخ ایشون مطرح میکنه. اینا رو بخونیم به عنوان مقدمه تا برسیم به بحث نسخ. نگاه کنید، الکتاب العزیز تمهیدون ان القرآن الکریم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. قرآن کریم معجزه خالده پیغمبر ماست و اونچه و الموجود به عید الناس بین الدفتین، اونچه موجود است در دست مردم امروزه بین دو جلد، یعنی همین قرآن های رائج خودمون، هو الکتاب المنزل الی الرسول، این همون کتابی است که نازل شده بر پیغمبر اکرم. وقتی میگه اینی که دست ماست عین همونه، معناش این است که هیچ تحریفی اتفاق، هو الکتاب المنزل الی الرسول بالحق لا ریب فیه هدى و رحمه. خب استناد میکنه به آیه شریفه و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا و به دروغ ساخته شده باشه، این قرآن به دروغ ساخته نشده، به افترا نیست، عرض کنم و عینه اون چیزیست که خدای متعال بر قلب مطهر آقا رسول خدا نازل کرد. فهوه اذن الحجت القاطع بیننا و بینه تعالی، پس این کتاب در این هنگام که هیچ تحریفی درش اتفاق نیفتاده میشه حجت قاطع بین ما و بین خدا، یعنی این میشه قانون اساسی که هیچ خدشه‌ای درش امکان ورود نداره. التی لا شک و لا ریب فیها و هو المصدر الاول، مرجع اول، محل رجوع اول، کتاب اصلی اسلام همین قرآنه. این مرجع اول چطور تو سنت ما کتب اربعه داریم؟ توی بحث کتاب یک کتاب داریم که باز مرجع همه چیز است، حتی سنت. مصدر اول، مرجع اول برای احکام شرعیه اسلامی همین کتابه و لذا دوستان تو سنت اگر یه چیزی داشته باشیم مخالف کتاب، خودشون فرمودن فضربوها علل جدار، اینو بزنیدش به دیواری از ما نیست. نمیشه ما یه چیزی داشته باشیم خلاف کتاب خدا. به ما تضمنت و آیاتو، با همه اون چه که متضمن است اون چیز را، آیات خدا، من بیان ما شرعه الله للبشر، از بیان اون چه که تشریع کرده خدای متعال اون چیز رو برای انسان. اما ما سواهو غیر از کتاب، چون میدونید ما منابعمون چهار تا، کتاب و سنت و اجماع و عقل. غیر از کتاب اون منابع دیگر، من سنتن او اجماعن او عقلن فعلیه ینتهی، به کتاب منتهی میشه. و من منبعهی استقی، از منبع قرآن کریم ارز کنم سیراب میشه. یستقی از سقیه، باب افتعال، یعنی طلب سیراب شدن از منبع قرآن میکنه. یعنی اینای دیگه برمیگرده بون. البته دوستان یه توجه رو داشته باشید نسبت به عقل، ما ارز کنم قبل از کتاب خدا یه چیزایی رو باید با عقل خودمون اثبات بکنیم. این که آقایون فرمودن که اصول دین رو عقلی است و با عقلتون باید اثبات بکنید، اینه قبل از این که حجیت کتاب خدا ثابت بشه باید عقلمون رو به کار بندازیم، دو تا چهار تا بکنیم، با استدلال به این نتیجه برسیم که پیغمبر اکرم پیغمبر خاتمه، کتابش کتاب عرض کنم آخره، و این عرض کنم خدمت شما حجت قاطع برای ما هست، بعد بریم سراغ کتاب. چون قبل از این ما نمیتونیم سراغ کتاب بریم تا حجیتش رو به صورت عقلی اثبات نکنیم. تو این محدوده نمیخوام بگیم قرآن برمیگرده به عقل ها، عقل ناقص ما، اما میخوام بگیم اون جهت عقلی باید قبلش دیده بشه. ولکن الذی یجب ان یعلم، اون چه که ما باید بدانیم و باید دانسته بشود، انه قطعی الحجه من ناحیت صدور فقط. یعنی چی؟ یعنی این که این آیه و این آیات و اون چه ما بین دفتین است از طرف خدای متعال صادر شده قطعی است. یعنی تو کم و زیادش ما این شک و شبهه‌ای نداریم، کم و زیادی نداره، صادر شدن قطعی است. لتواتر هند المسلمین جیلا و بعد جیل، یعنی یه گروه بعد از گروه دیگر متواترن این رو گفتن. این تهمتی هم که امروزه بعضی از وهابی ها به شیعه میزنن تهمت ناروایی است. بودن اوحدی از شیعه یه حرفایی زدن که از اون حرفا یه وقتایی بحث تحریف عرض کنم استفاده شده و متاسفانه همون دستاویز بعضی از وهابی های امروزی قرار گرفته، میگن شیعه معتقد به تحریف قرآن هستن. خب این عباراتی که مثل مرحوم مظفر داره و صدها نمونه از این عبارات از علمای شیعه رو نگاه نمی کنن، میرن یه نفر رو میبینن که یه وقتی یه چیزی گفته و اون رو دستاویز قرار میدن که شیعه معتقده که قرآن تحریف شده. باشه باشه، اما دلیل نمیشه که اگر ما هزار تا عالم تو این هزار سال داریم، ده هزار تا عالم داریم، هیچ کدوم چون نگفتن، یک نفر گفتن، ولو کم کسی هم نباشه، نمیشه به شیعه نسبت داد بگیم شیعه اعتقادش اینه. به هیچ وجه نمیشه اینو گفت. یعنی اگر تو هزار تا عالم دو تا پنج تا ده تا هم که بگن، با شما نمیتونید به شیعه نسبت بدید، نمیتونید بگید آقا شیعه این اعتقاد رو داره. اگر اینجور باشه اهل سنت هم یه اعتقادای عجیب غریبی دارن، اونم تو کتاباشون برید بگردید، تو هزار توشون ممکنه یه کسی یه حرف سخیفی زده باشه که نمیشه اونو گرفت نسبت داد به اهل سنت، که غلطه. نه ما این کار رو باید برای اونا بکنیم، نه اونا باید این کار رو برای ما بکنن، تفاوتی هم نمیکنه. یه وقتی متاسفانه ما هم این کار رو میکنیم، یعنی میبینی یه اهل سنتی پیدا میکنیم، یه کتابی نوشته، یه گوشه یه حرفی زده، اینو میخوام نسبت بدیم به همشون، وانی که همشون واقعا این اعتقاد رو ندارن، غلطه. نباید این کار رو بکنیم. اون چه که مهمه این است که این حقه که یه کسی بگه ما هزار تا عالم شیعه داریم، یکیشون اعتقاد داره، 99% اعتقاد نداره، اینو بگم خوبه. اما اینکه به شیعه نسبت بدیم، عرض میکنم این غلطه. لتواتره عند المسلمین، چه شیعه چه سنی، جیلا بعد جیل. و اما من الان کتابایی که تو ایام حج اینا پخش میکنن، برید ببینید تو ایام حج کتاب به زبان فارسی با سی دی تو مساجدشون میرید کنار ستون چیندن اومدن بالا، هر کی دلش بخواد میره برمیداره مجانی کتاب رو برمیداره، لاش میبینید دو تا سه تا سی دی هم هست. عقاید شیعه رو کوبوندن، این چیزا رو نسبت دادن به شیعه، برید ببینید اینا رو. من عرض میکنم این نسبت باید در حد خودش باشه. اگر یه نفر گفته بگیم یه نفر گفته، اب نداره. اما این معناش این نیست چیه این کارو کرده. و اما من ناحیت دلاله، اینکه دلالت و مفهوم این آیه چیه، فلیس قطعی ان کلو، همه قرآن دلالتش قطعی نیست. یه وقت خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو خاطرم هست اگر اشتباه نکنم، تو آیه نمیدونم 107 سوره مبارکه بقره، 102 سوره مبارکه بقره، یادم نیست الان، یکی از آیات قرآن رو ایشون میفرماد ما حساب ریاضی کردیم 1,260,000 احتمال درش هست. این تو دلالته، یعنی میگه آقا این ممکنه این 3 احتمال رو داره، این یکی این 4 احتمال رو داره، این عبارت این چند تا احتمال رو داره، بعد ضرب میکنه میگه 1,260,000 احتمال درش هست تو یک آیه. و اما من ناحیت دلاله فلیس قطعی ان کلو، لان فیه متشابها و محکما، چون در قرآن هم متشابهات داریم هم محکمات داریم. تازه ثم المحکم منهما هو نص ای قطعی الدلاله، از محکمات قرآن یه سریش نصوصن یعنی قطعی الدلاله، نص صریحه هیچ شکی توش نیست، و منهما هو ظاهر، اما یه سریش هم جز ظواهرن. تتوقف حجیته علی القول بحجیت الظواهر، یعنی باید ما حجیت الظواهر رو ثابت کنیم تا اینم حجیتش ثابت بشه. تازه و من الناس من لم یقل بحجیت ظاهری خاصتن و ان کانت الظواهر حجت، یه دم پیدا شدن گفتن آقا ما قبول داریم ظواهر حجتن، و ان کانت الظواهر حجت، اما ظاهر خصوص کتاب خدا حجت نیست، به ظواهر کتاب نمیشه عمل کرد، ظاهر سنت رو عمل میکنن اما ظاهر کتاب رو عمل نمیکنن. که حالا این بیانش چیه دلیلش چیه جای خودش انشاءالله خواهد من. ثم ان فیه یعنی فی کتاب الله ناسخا و منسوخا، عاما و خاصا، مطلقا و مقیدا، مجملا و مبینا، و کل ذلک، با وجود این که در آیات قرآن ناسخ و منسوخ داریم، عام و خاص داریم، مطلق مقید داریم، مجمل مبین داریم، کل ذلک لا یجعله قطعی الدلاله فی کثیر من آیاته. این لا یجعله یعنی نمیگذاره ما قرآن رو قطعی و دلاله بدانیم در بسیاری از آیات. خیلی از آیات هست که چون مجمله، چون عرض کنم مطلقه، چون عامه، چون عرض کنم احتمال نسخ درشه، اینا قطعی و دلاله نیستن. و من عجل ذالک، به خاطر وجود همینا، وجب البعث عن هذه النواهی لتکمیل حجیته، برای تکمیل حجیت دلالی نه صدوری، برای تکمیل حجیت دلالی آیات کریمه قرآن ما باید بحث کنیم از این نواهی. و اهم ممایده والبحث عنهم الناحیت اصولیه فی امور ثلاثه، ما به نگاه اصولی 3 جا باید بحث کنیم. 1 فی حجیت ظواهر القرآن، و هذا البحث ينبغي ان يلحق بمباحث الظواهر الآتیه، ما بحث ظواهر رو تو باب خامس که آوردیم اونجا عرض کنم طبیعتاً باید این بحث رو اونجا مطرح کنیم. ایشون میفرمان ما از اینجا میبریمش میذاریمش تو بحث ظواهر. عرض کردم صفحه 149 با این کتابای ما که الان صفحه 56 هستیم اونجا خواهد آمد. فلنرجعه الی هناک، یعنی پس باید ما تأخیر بیندازیم این بحث رو تا اونجا، یعنی فعلا بحثش نمیکنیم، تأخیر میندازیم تا اونجا. 2 و فی جواز تخصیصه و تقییده به حجت اخرى که خبر الواحد من اهله، آیا میشه کتاب خدا عامش رو با خاص خبر واحد، مطلق کتاب رو با مقید سنت و خبر واحد، خبر واحد باز تواترش نه، تواترش دارن باز مشکل نداره، خبر واحد که زن نیست، آیا میشه ما تقیید بزنیم یا تخصیص بزنیم؟ ایشون میفهمند وقت تقدم البحث عنها، کجا قد تقدم دوستان؟ تو بحث عام و خاص اونجا بحث کردیم که آیا عام کتابی رو ممکنه ما با خبر واحد تخصیص بزنیم یا نه. پس این دوتا بحث که قبلا بحث شده یا بعدا بحث میشه. 3 فی جواز نسخه، آیا امکان داره نسخ بشود کتاب خدا، جائز نسخ بشه کتاب خدا؟ و البحث عن ذلك ليس فيه كثير فائده في الفقه، توی فقه ما فایده، میدونید چرا فایده زیادی نداریم؟ چون نسخ یا نداریم یا اگرم داشته باشیم انگوش شماره، اثر چندانی نداره. اون موارد انگوش شمارم معلومه، از این جهتشون میگه اثر چندانی نداره. اون مواردی هم که نسخ شده خیلی اثر فقهی باز نداره، چون آخه میدونید تو قرآن ما آیات الاحکام یه موارد محدودی داریم. کما ستعرف، بعدن شما خواهی فهمید که این اثر چندانی نداره. اما و مع ذلک ینبغی الا یخلو کتابنا من الاشارت الیه بالاختصار، سزاواره که کتاب ما خالی نباشه از اشاره به بحث نسخ بالاختصار. فنقول ندخل کتاب العزیز. سوال دارید بفرمایید. نه حجت نمیدونن، ظواهر رو حجت میدونن به طور کلی، مثل ظواهر سنت و اینا ثابت میکنن ظواهر حجته، اما برای ظواهر کتاب موانعی میبینن، میگن ظواهر کتاب حجت نیست. آره دیگه، یعنی ظاهر کتاب رو حجت نمیدونن. اگر کتاب یه نص نهایی ظاهری داره، میگن ما به این ظاهر نمیتونیم عمل کنیم، باید بریم از جای دیگه مطلب رو به دست بیاریم.
عقل که دلیل عقلی میتونه گفت
که مثلا عقل بشه مصادی نهی از خاصش، اینا اصلا تو قرآن دلیل عقلی در اصلا برمیگرده. ببینید اینکه ایشون میگه دلیل عقلی برمیگرده، گفت عرض کردم مراد اون مطالبی که عقل درک میکنه و باید درک میکنه قبل از حجیت اصل کتاب و اصل کلام پیغمبر و اصل عصمت و این اصول دین. اونا نیست،
درست شد؟
نه همین یعنی میخواد بگه از منشأ کتاب و منبع کتاب شما میتونید بسیاری از اموری که عقل درک میکنه و کمک در واقع میشه به عقل از اونها در بیارید. ولذا اگر در قرآن یه نصی داشتیم که دلالتش هیچ خدشه ای نداشت، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، تو بحث عرض کنم معاد جسمانی، میدونید فلاسفه خیلی هاشون تو معاد جسمانی گیرن، اما همینه ای که تو معاد جسمانی گیرن و چه بسا از جهت عقلانی خیلی بهش اشکال دارن، میگن چون آیات کریمه قرآن عرض کنم تصریح داره در این که معاد جسمانیه، ما این رو میپذیریم. چرا؟ چون حجیت این کتاب رو قبلا با عقلمون اثبات کردیم. اگر الان شما بخوای با عقلت مخالفت کنی با این حکم قرآنی، در واقع مخالفت کردی با حکم قطعی خود همین عقل قبلا. عرضم رو یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر عقل به طور قطعی دلالت کرد بر این که کتاب خدا چیه؟ حجت قطعیست. کتاب خودم یه نصی داشت، تصریحی داشت در مورد اینکه مثلا معاد جسمانی است و عقل نتونست این رو درک بکنه، اشکالاتی بهش داشت، نتونست معاد جسمانی رو بفهمه، اینجا عقل حرف خودشو میذاره کنار، چی رو میگیره؟ نص کتاب رو میگیره، منبع اصلی اینه. چرا این حرف کتاب رو میگیره؟ به خاطر اینکه اگر با این مخالفت کنه، در واقع با خودش مخالفت کرده، با حرف قطعی خودش مخالفت کرده. دقت میکنید؟ لذا اینجا خود عقلم میگه آقا من اینجا باید بگم نمیفهمم. ولذا مرحوم علامه طباطبایی تو همین بحث همینو گفتن. اینه معنای این که میگیم آقا منشأش اونه. اما باز تکرار میکنم، اون چه که عقل در اصل اثبات و حجیت کتاب خدا، عصمت پیغمبر و اهل بیت عصمت و تعالی علیهم السلام ثابت میکنه، اونها عرض کنم نه ایشون فقط در مقام استنباط احکام نمیگه، یه مجموعه است. حالا تو اون مجموعه ممکنه مصداق نداشته باشه.
به دلیل عقلی قطعی ما فهمیدیم که مثلا نه امروشی مقتدر نه یزد به خاطر بس تو آیا قرآن اومد یکی که آقا مثلا من که میگفتن نیست، ولی بلکر تو قرآن اومد که آقا امروشی مقتدر نه یزد به خاطر نیست. بس این شرایط
اگر اونم قطعی و دلاله باشه امکان وقوعی نداره. میدونید چرا امکان وقوعی نداره؟ چون با همین عقل شما اثبات کردید این قرآن قطعا حجته، بعد قرآن قطعا یه مسئله رو میگه، بعدم عقل خودش قطعا خلاف اون رو میگه، این چجوری جور در میاد؟ هیچ کارش نمیشه کرد.
درسته، من میخوام اصلا
بفرمایید مصداق نداره، اب نداره،
قرآن مرجع نداره،
یعنی مصداق نداره دیگه، یعنی نیومده، ولی اگه اومده بود که ما استفاده میکردیم.
قرآن تو این فضا رو مرجع
نیست، بگید مصداق نداره، قبول، ممکنه مصداق نداشته باشه. من البته استقراء تام نکردم، اما ممکنه یک کسی بگه مصداق تو این مسائل احکام شرعی نداره.
خود ملازمه،
یعنی ملازمه عقلی رو ما اینو نمیگیم، کل ما حکمه به عقل حکمه به شر، اما کل ما حکمه به شر ممکنه عقل اونو درک نکنه، حکمه به عقل به طور کلی، اما درک جزئی نه، تو موارد جزئیش ممکنه درک نکنه. خب بگیرم محکمات، مجموعه نصوص و ظواهر رو بهش میگن محکمات. متشابهات اوناییه که در حد ظهور هم نیست، متشابه، مشتبه، آره در حد ظهور نیست، اگه به حد ظهور برسه ایشون مثلا جزو محکماته. نصوص و ظواهر رو بهش میگن محکمات، غیر اینها رو بهش میگن متشابهات. یعنی اونجایی که مثلا شما شک داری نمیفهمی معنای عرض کنم عبارت رو، این رو میشه جزو محکمات. ممکنه یه جایی پیدا بشه که مجمله، کم هم نیست، بله بله، یعنی ممکنه یه جایی به حد ظهورگیری نرسه واقعا، شد دو متشابهات دیگه. یعنی این نیست که شما بگید هر آیه الزاماً تو مفهومی که داره میگه یا ظهور یا نفس، ولذا خیلی از آیات کریم قرآن رو اهل بیت عصمت و طهارت عرض کنم برای ما توضیح دادن، یه موارد هم یه توضیحات رو دادن که آدم نمیفهمتش. یعنی اگر این بیان امام صادق علیه السلام نبود، هر چی نگاه میکردید به این آیه ممکن بود اون بیان امام صادق علیه السلام از این آیه در نیاد، نفهمیمش ما. بیان امام صادق که اونو روشنش میکنه، ولی خود آیه نه ظهور داره در اون معنا، نه نفس در اون معناست، و کم له من نظیر. موارد هم یکی دوتا نیست، صد تا هزار تا نیست، خیلیه. ولذا ما تفاسیر روایی داریم. یعنی این تفاسیر روایی یعنی چی؟ یعنی تفسیر است به روایت. آیه رو آورده 5 تا روایت، 10 تا روایت زیرش، آیه رو آورده 5 تا روایت زیرش، آیه رو آورده 3 تا روایت زیرش. یعنی آیه رو تفاسیر روایات چیکار کردن؟ توضیحش دادن. سنت
مصدر و منبع
حجت سنت رو میتونه قرآن بگه، اما عقل هم میگه، عقل اسمت اهل بیت اسمت و طهارت رو ثابت میکنه دیگه. یعنی اگر قرآن هم نگوید، عقل که اسمت اهل بیت اسمت و طهارت رو برای مصابت کنه کافی.
قرآن
آخر روایات هم داریم دیگه، ضمن اینکه اصلا روایات هم نداشته باشیم، آیه هم نداشته باشیم، اگر بنا باشه عقل حجیت نداشته باشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما نگفتیم این رو، ما نگفتیم عقل مصدره به این معنا که شما میتونید احکام شرعی رو مستقیما از این در بیارید. تو همین تو موارد، بله خودمون جزء منابع چهارگانه میشماریمش، اما تو موارد بسیار نادری که عقل استقلالا یه حکمی رو بفهمه که این نمیتونه مخالفت شارع روش باشه. مثل چی؟ مثل قبح ظلم، مثل حسن عدل. اما این که بگید منبعی است که احکام شرعی کلا توش در میاد، نه، یه موارد بسیار نادری مثل عرض کردم قبح ظلم و حسن عدل، بله تو اون موارد آقایون منبع میدونن، اونم از این جهت که عقل استقلالا این حرف رو میفهمه بدون این که شک و شبهه‌ای پیش بیاد، در همین حد، بیش از این نیست. آخر و دعوانا الحمد لله.
سلام علیکم. خانم 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 خ ربطشون نه رو رفت نکرد نهی بکر بدونی سبا